اے رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرجح الدوم در خبرین متعارضین موافقت قرآن بود که نتیجه می شد خبر موافق قرآن مرجح داره و خبر مخالف قرآن طرف مقابل این خبر قابل اخذ نیست. جلسه قبل هم اشاره کردیم در بحث تعارض مقصود این است که اگر دو خبر معتبر بود با هم تعارض کردن، حالا فرض کنید قائل به ترتیب در مرجحات شدیم که بحثش میاد، شهرتی هم نبود، شهرت روایی و عملی، اینجا باید ببینیم آیا احد الخبرین با ظاهر قرآن توافق داره، با عمومات و مطلقات قرآن. اگر احدهما با عموم یا اطلاق قرآن موافق بود مقدم میشه بر خبر دیگر و اخذ میشه به اون خبر. خب جلسه قبل اشاره کردیم اگر تباین کلی با قرآن داشت که در بحث حجیت قرآن هم بحث شده، اونجا اصلا تعارض نمیخواد، خبری که تباین کلی با قرآن داشته باشه اون خبر، خبر تباین کلی با قرآن زخر و کن باطل و لم نقل، اون که جالا جای بحثی نیست. دو سه تا مثال فقهی رو اول اشاره کنیم و بعد نکته ای رو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دارن در این بحث که بسیار مهمه و آثار فقهی داره، اونو بررسی کنیم. مثال اول، در کتاب النکاح بحثی است که اگر مردی با زنی فجور انجام بده، زنا کنه با زنی، آیا میتونه بعدن با دختر این زن ازدواج کنه یا نمیتونه با دخترش ازدواج کنه؟ لو فجر رجل بامرأتین هل له ان يتزوج بابنته ام لا؟ در این مسئله ما دو طائفه روایت داریم، متعارضم هستم. صحیحه محمد ابن مسلم ان رجل یفجر بامرأته ایتزوج ابنتها، مردی فجور انجام داده با زنی، آیا با دخترش میتونه ازدواج کنه؟ قال لا. امام فرمودن نخیر، نمیتونه ازدواج کنه. یه دوستا روایت معتبر دیگه هم نظیر این در این طایفه داره. یک طایفه. طایفه دوم در مقابل صحیحه سعید ابن یسار است. ان رجل فجر بامرأة یتزوج بنتها، و دخترش میتونه ازدواج کنه؟ قال نعم. حضرت فرمودن بله، و دخترش میتونه ازدواج کنه. در یک روایت دیگه نعم و امها و بنتها. خب اینجا تعارض شکل گرفته است. خب کیف الجمع بینهما؟ مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و شیخ انصاری در کتاب نکاح ارتضاه و فرموده ای وکی جمع خوبیه، صاحب جواهر به عنوان یک احتمال ذکر میکنه که ما نصوص عدم حرمت رو حمل میکنیم بر فجور به غیر زنا. روایاتی که میگه جایزه با دخترش ازدواج کنه، مقصود از فجور، فجور به غیر زناست، ملامسه و امثال اینو. روایات حرمت رو حمل میکنیم بر فجور به معنای زنا مباشرت. بزا گفتن تعارض رو به این شکل برطرف میکنه، وقت بعد نتیجه این میشه. اگه قبلا با زنی زنا کرده، حق نداره با دخترش ازدواج کنه. اگر نه به حد زنا نبوده، استمتاعات دیگه به غیر از مباشرت و جماع بوده، حق ازدواج با دخترش داره. خب ما در فقه بررسی کردیم این جمع به نظر ما تبرعیه، لا شاهد علیه. شما به چه قرینه‌ای فجور رو در روایات مجوزه حمل میکنید بر استمتاع غیر از زنا؟ فجور رو در روایات مانع حمل میکنید بر زنا و مباشره؟ این به چه قرینه؟ قرینه‌ای برای معنا نداریم. جمع تبرعی لا شاهد علیه. بعضی گفتند روایات جواز مربوط به بعد از تزویج است. و روایات عدم جواز مربوط به قبل از ازدواج با دختر است. اینم گفتیم جمع تبرعی است لا شاهد علیه. خب اینجا دقت کنید، هر دو طایفه روایات یه فی الجمله شهرتی هم دارن، چند تا روایت اون بره، چند تا روایت این بره. خب اینجا نوبت میرسه به مرجحی که موافقت قرآن. اگر کسی این مطلب رو بگوید که یک طائفه از این روایات با اطلاق قرآنی موافقت داره، قرآن در سوره نساء از آیه 22 به بعد حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ تا بعد میرسه به اینجا و احل لکم ما وراء ذالکم. این اطلاق قرآنی. غیر از این مواردی که ذکر شد حلال است. خب اطلاق قرآنی میگه یکی از مواردی که جزء احل لکم است موردی است که قبل از تزویج و ازدواج فردی با زنی زنا کرده، حالا میخواد دخترشو بگیر، اینا جزء اون محرمات این مورد نیست. احل لکم ما وراء ذالکم. همینجا دقت کنید، اگر دو طایفه روایات متعارض نمی داشتیم، یک طایفه روایت بود صحیح السند، میگو اگر مردی با زنی فجور انجام داد حق نداره با دخترش ازدواج کنه. اگه یه طایفه میبود، اون طایفه مخصص احل لکم میشد، هیچ مشکلی نداشت. احل لکم ما وراء ذالکم الا این مورد که این مورد حرام اگر روایات محرمه به تنهایی، چون بحث کردیم خبر واحد میتونه مخصص قرآن باشه، مقید قرآن باشه، اشکال نداره خبر واحد معتبر. اما بحث اینه الان که خوب شکل بگیره مورد بحث، دو طایفه روایت متعارض است. اخبار باب تعارض میگه اگر دو طایفه روایت بود صحیح السند متعارض، شما ببینید اگه یک طایفه با عام قرآنی یا با مطلق قرآنی موافق بود، او طایفه را عکس کنید، طایفه دیگر را طرح کنید. این یک مثال. مثال دوم، آیا شهادت مملوک جایز است؟ گذراست یا گذرا نیست؟ عبد و عمل. حالا در وصیت، در غیر وصیت، آیا اشهاد اونا معتبره، شهادت دادن معتبره یا نه؟ دو طایفه روایت داریم. یه طایفه میگه شهادتشون جایزه، گذراست. یه طایفه میگه جایز نیست. نمیخوایم بحث فقهی بکنیم الان. وجوهی برای جمع ذکر کردم. اون وجوه به نظر ما در فقه باید بررسی کرد، وجوه تبرعیست. لا شاهد علیه. به نظر ما آخر الامر باید بریم سراغ این مرجح که در قرآن طائفه ای از این روایات که میگه شهادت عبد و عمد گذراست مطابق با اطلاق قرآنی است، لذا این طائفه اخذ میشه. آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. ما در فقه بررسی کردیم، میگیم این اسنان روا عدل منکم اطلاق داره، چه عبد باشه چه حر باشه. لذا اسنان روا عدل اگه عبید هم باشه شهادتشون گذراست، و اون زوا عدل منکم مراد احرار نیست، منکم یعنی از آزادگان، نه اون منکم یعنی از مسلمین به قرینه مقابله، او آخران من غیرکم یعنی غیر مسلمان. حالا بحثای فقیه دیگه نمیخوایم وارد بشیم. لذا اطلاق آیه کریمه میگوید شهادت عبید هم مثل شهادت احرار معتبر است. اخذ میکنیم به طایفه مجوزه، چون اطلاق قرآن با اینها با اون طایفه موافق است، خبر مقابل رو طرح میکنی. مثال سوم، چون بعضی دیدم که حالا میگن مثلا این داریم نداریم در فقه عجیبه، حالا اینا ذکر میشه، این دوستا مثال رو بگیم بعدم به خصوصیات بپردازیم. مثال سوم، در احکام النساء یه بحثی مطرح است که زنی عادت عددیه داشته، حالا چه عادت وقتیه هم داشته یا نداشته، بیشتر از ایام عادت عددیهش خون دیده، 5 روز بوده، حالا مثلا شده 7 روز فرض کن، احتمال تجاوز از 10 هم می رود که بیش از 10 روز رؤیت دم داشته باشه. خب اینجا فقهای بحثی دارن که آیا این زن بعد از ایام عادت عددیش، ایامی که رؤیت دم میکنه، آیا استظهار برش واجبه؟ که اگر ایام استظهار باشه نماز نمیخونه، مثل ایام محیض میشه، یا نه استظهار لازم نیست، ما بقی عددش رو حکم کنه استحاضه است، غسل کنه با غسل نمازاشو بخونه. اینجا 2 طائفه روایت متعارض داره، یه طائفه میگه استظهار، یه طائفه میگه نه حکم کنه به استحاضه و با غسل نمازاشو بخونه. خب باز یه بحث فقهی پردامنه اینجا مطرح شده است در فقه. برخی از فقها روایات استظهار رو حمله بر استحباب میکنه، میگن استظهار مستحب، میتونه حکم کنه به این که استحاضه است، غسل کنه، نمازشو بخونه، ولی استظهار مستحب. شما عبارت عروه رو ببینید، اما اذا احتملت تجاوز فعلیه الاستظهار و تترک العباده استحبابا، یه حمله بر استحباب میکنن روایات استظهار رو. چرا؟ میگویند روایات استظهار ظهور در وجوب داره، صیغه امر است. روایات طرف مقابل که استظهار نکنه و بگه استحاضه است، نص در وجوب است. لذا به خاطر نص روایات استظهار رو حمله بر استحباب کنیم. خب ما بحث کردیم مثلا معنا نداره، نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. اینجور وجه جمعی و حمله بر استحباب استظهار این معنا نداره، نص و ظاهرم نیست. بعضی گفتن امر عقیب توهم حذر است، لذا حمله بر استحباب میکنی. بعضی حمله بر تخییر کردن، مخیر استظهار کنه عبادت رو ترک کنه یا نه حکم به استعاذه کنه زن نمازاشو بخونه. صاحب حدائق هم مثل خیلی از موارد تعارض حمله بر تقیه میکنه، یا آقای طایفه رو حمله بر تقیه کنه. خب ما توضیح دادیم در فقه، گفتیم جمع تبرعیه لا شاهد علیه، حمله بر تقیه به هیچ وجه قابل گفتن نیست. خب اینجا اگر فقیه اینجوری بگوید که یک طائفه از این روایات موافق با اطلاق قرآنی است، نه یک طائفه موافق با اطلاق قرآنی است، مطلقات قرآن که میگه اقیم الصلاة در مقام ضرب قانونم نیست، به این اطلاقات تمسک شده در روایات، لذا قرآن در مقام بیان هست، نماز بر همه واجب است. نسبت به ایام عادت عددیه اقیم الصلاة تخصیص خورده، تغییر زده شده. زمانی که زن عادت عددیه داره نماز نمیخواد بخونه، اقیم الصلاة نداره. نسبت به بعد از ایام عادت عددیه اطلاق اقیم الصلاة شاملش بشه. آن وقت بگوییم اون طائفه‌ای که حمل میکنه مسئله رو بر استحاضه و میگه با غسل نمازاشو بخونه مطابق با اطلاق قرآنیه، لذا اون طائفه مرجح داره. روایاتی که میگه استظهار کنه و نماز نخواند مخالف اطلاق قرآنی است، لذا اون طائفه طرح بشه. پس این سه مثال رو که اشاره کردیم برای این است که این بحث موافقت با عموم و اطلاق قرآنی یا مخالفت با عموم و اطلاق قرآن در فقه جایگاه داره و مواردی است که فقیه میتونه تعارض رو به این شکل حل کنه. دقت کنید این یک نکته در این باب. نکته دوم، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در این مرجح یه بحثی دارن که این بحث بسیار مهمه و در فقه این نگاه مدرسه نجف بسیار اثر داره. و اون نگاه این است که ایشون اینجا یه تفصیل قائل شده. بفهم اونجا هم دیگه مجامده نیچی و احکام استعاذه رو داره دیگه، عملا عمل میکنه به اون روایاتی که میگه حکم میکنه که استعاذه است. هر حکم استعاذه داره جاری میشه، او به عقیم الصلات کاری نداره. عقیم الصلات روایات استحاذه مطابق با اطلاق قرآنیه. او روایات میگه این زن مستحاذه است، مستحاذه بود، در حکم مستحاذه داشت شما جاری بکن. او ربطی به عقیم الصلات نداره دیگه. او روایات به عملا حجیت اون روایات ثابت میشه. مرجع معناش اینه، هر اثری داشت اونجا بار میشه. بله هر اثری داشت فقی بار میکنه. دقت کنید، مرحومای خوی یه تفصیل قائلن در این مرجع که تفصیل عجیبیست. ایشون میفرماین ما با عنوان مرجح در خبرین متعارضه موافقت با ظاهر کتاب رو فل جمله قبول داریم، لکن تفصیلشون این است که می‌فرماین اگر خبرین متعارضین بودن، یکی از دو طائفه با عموم قرآنی موافق بود، ما این مرجح را قبول داریم، لکن اگر موافقت یکی از دو طائفه از اخبار متعارض با اطلاقات قرآنی بود نه عموم قرآنی، ما موافقت با اطلاقات قرآن رو موافقت با قرآن نمیدانیم و موافقت با اطلاقات قرآنی مرجح نیست و جالبه در فقه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در ده مورد بر این مسئله اثر بار میکنه، فتوا میدن طبقش. خیلی عجیبه. ما در روایات که اینو نداریم، در روایات مقبوله عمر بن عنزله معتبره قطب الدین راوندی میگه خذ به ما وافق الکتاب، نمیگه خذ به ما وافق الکتاب من عموماته لا اطلاقاته. این آقای خویی چرا میگن؟ و در فقه هم در ده مورد مدرسه نجف برای معنا اثر بار میکنه، میگن خبرین متعارضین است، احد طرفین با اطلاق قرآنی موافق فایده نداره، باید با عموم قرآنی موافق باشه نه با اطلاق قرآن. خب این مسئله چون در فقه بسیار کاربرد داره، باید نظر ایشون رو توضیح بدیم. یکی دوتا مثال برای نظر ایشون در فقه مطرح کنیم و بعدم تحلیل میکنیم، میگیم این اون بیانی که ایشون رو، اون نکتهی که ایشون رو به این تفسیر رسونده به هیچ وجه قابل قبول نیست، لذا مرجحیت کتاب نسبت به خبرین متعارضین هم با اطلاق قرآنی است هم با عمومات قرآن، للکلام تتمتون، دیگه توضیح مطلب ایشون و مثالها و نقدش باشه برای جلسه بعد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بحث تعارض رو ببینید در فقه، در کتاب الحج، در کتاب الطهاره، در موارد مختلفیشون این بحث رو مطرح میکنن. عمدش کتاب در بحث تعارض مثل الاصول ایشون رو ببینید که میگه اطلاق قرآنی نمیتونه مرجح باشه ولی عموم قرآنی میتونه مرجح باشه. اون چی میگه؟ او ببینید چی میگه اصلا؟ ببینید ما بس فقهی که نمیخواستیم داشته باشیم، ما فقط میخواستیم
میدونیم یقین داریم که هسته آرده خود
رو مرتاده میگه یه وقتا میدونیم بحیث رو مرتاده میگه. ببینید بحث کردیم آیا شبهه مصداقیه حیزه یا شبهه مصداقیه حیز نیست.
مثلا شما مثال هم بودید، مثال هم البته چون شوزی بودید که محمود این فرد دلیل می شود که امکان دارد بیش از درد نه فرد می شود که بیش احتمالی نمی
بود زیادی دارد.
ما همین رو می گرم دید
شما این رو می درسته، ولی بعضی از صبرش این دیگه تفصیل کلام در فقه. دو تا این قلت مهمه اینجا، یکی شما گفتید که آقا گفت تو فقه باید بحث کنید. آیا کن نمی شود ادله رو اینجوری چی که ما یک عام داریم یک خاص داریم؟ عام ما میگوید یجب علی النسبت از صلات الا اذا کانت فی الحیض مثلا، وقت بعد اذا کانت فی الحیض الان مشکوک این زن حائض است یا حائض نیست، لذا شبهه مصداقیه مخصص است. خب بعد وقت اینجا باید بحث کرد اگه مخصص منفصل بود، مخصص منفصل لفظی بود، مخصص منفصل لفظی اجمال داشت، آیا میشود به عموم عام تمسک کرد یا نه؟ جوابش اینه که بله میشود تمسک. این بحث اونجا دیگه اونجا بزنید. یه بحث اینه با استصحاب بقای حیث چی کار کنیم؟ اینم بحثیست، اینا همه در فعل. ببینید ما خواستیم فقط بگیم تصویر می شود این بحث. بس شد دیگه، نماز نخونید در حال، نماز نخوانند در حال حیث، اون میشه مخصص منفصل نسبت به عقیم السلام. اگر مخصص منفصل، اگه شبهه مصداقیه مخصص منفصل بود، مخصص منفصل لفظی بود، اجمال داشت تمسک به عموم عام بشاید. بله
اگر منفی
بود، منفی بود. ما نمیگیم اگه مثبت بود، ما حرفمون اینه. ما دو طایفه روایت داریم. ببینید دو طایفه روایت داریم با هم متعارضن. هر طایفه ای که با عام قرآنی موافق بود یا با اطلاق قرآنی موافق بود میشه مرجح.
یعنی اگر آیه
ببینید خلط نشه اینا با هم. بله ببینید در بس عامین من وجه میرسیم به تفصیل بررسی میکنیم. فعلا شما نگاهتون این باشه توافق و تخالف به نه و عام و خاص مطلقه. بله فعلا این نگاه رو داشته باشید، به عام خاص و منبعش هم میرسیم. اصلا یه بحث گسترده داریم، بحث تعارض واقعا شعب مختلف داره. دیدید ما اول روایات رو مطرح کردیم، گفتیم فقط فقه الحدیث روایات رو بفهمید، بعد جنبندی، حالا داریم که انه تنبیهات ذکر میکنیم، یکی یکی اینا رو میرسیم.
یه روایت این فرمود که مثلا انجام نده نماز نخونه، یه روایت که انجام بده.
بله اطلاقات قرآنی میگه عقیم السلام. خب اطلاقات شامل این فرد میشود، ایام عددیه مسلم خارج نسبت به این فرد نمیدونیم. میگه استحاضه قرار بده لذا غسل کنه نماز بخونه دیگه. بله بله ما کار ندی عام خاص منبعش. بعد فعلا شما همین مثال عام خاص مطلق رو داشته باشید. شما میگید
عام خاص مطلق نشو، اگه عام خاص مطلق باشه اون روایتی که نقل میکنه
دیگه چی بگیم آقا؟ سه روز ایام البیست خیلی عبادت کردی شما تقبل الله، اب نداره. حالا فکر کنید با
روایتی که نماز نخونی خوبه، روایتی که
ایام البیست رو به یه